ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سایتوکنیسیس صحبت های داشتیم، گفتیم که تقسیم سایتوپلازم را سایتوکنیسیس میگه که وقتی که در ختم تلفظ دو هسته دختری به وجود میاد، بعد از او در بین سایتوپلازم فرورفتگی به وجود میاد که این فرورفتگی به نام درز تقسیم همیت میشه که فرورفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از سایتوکنیسیس راجع به مکانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشته، یکی حالت فیزیکی و دیگری هم حالت کیمیایی، که در حالت فیزیکی ما گفتیم زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه، نموی از توقف میکنه که شکل از تغییر میکنه و آیات هم تقسیم میشه. بعد از راجع به حالت کیمیایی صحبت کردیم که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوزیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم و با وجود آوردن حجرات و دگر تمامشون از شامل اهمیت های میتوسیس میباشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه، که این عملی را عملی تنقیص هم میگه که دی عملی کمی کروموزوم ها میباشه، چون که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه و در حیوانات این عملیه در اعضای جنسی هم گونات ها صورت میگیره و با واسطه این عملیه حجرات جنسی هم گمیت ها وجود میاد که در نباتات اسپور ها تولید میکنه، که این عملیه بدون واسطه یکی میسوسی اولی و دیگر هم میسوسی دومی. که راجع به میسوس اولی ما گفتیم که از مراحل پروفیز، متافیز، انافیز و همچنان تلفیز عبارت است، که پروفیز یک مرحله است که با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه، که در این مرحله کروموزوم ها با یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم های مشابه به وجود میاد، و همچنان متافیز را هم گفتیم که در این مرحله غشای هستی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میاد. در مرحله انافیز هم گفتیم که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم ها جوره جدا میشه، و تلفیز را هم گفتیم که در این مرحله کروموزوم ها به قطب میرسه و پس دوباره نمو هسته های دو حجره دختری با وجود میاد. و بعد از گفتیم که میتوسیس دومی هم اینن مانند عملی میتوسیس صورت میگیره، ولی در ختم از مرحله چهار هسته یا چهار هسته این کروموزومی با وجود میاد، که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشه. بعد از راجع به عملی اهمیت عملی میتوسیس پرداختیم، همچنان راجع به تفاوت هاش پرداختیم، که در میتوسیس و میتوسیس دو فرق مهم وجود است، که یکی از ایستا که در میتوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایانه میشه، و دوم از این بود که سنترومیر ها در نیمه اول میتوسیس تقسیم نمیشوند. خوب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که فصل هفتم میباشه و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها میباشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 74 الی 82 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خوب شاگردان عزیز، طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها چی میباشه؟ شاگردان عزیز، علمی که از حیوانات بحث میکنه با نام زولوژی یاد میشه، و زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیان یا علمی باشه، که در جهان تقریبا زیادتر از 1 میلیون نوع حیوان شناخته شده، که حیوانات مختلف از لحاظ زندگی، ساختمان، شکل، طریقه های به دست آوردن غذا، محیط زندگی و دیگر مشخصات با هم دیگر فرق داره، که از روی همین مشخصات بیولوژی‌دانان حیوانات را به طبقه های مختلف تقسیم نمود، که از نظر داشتن و نداشتن استخوان ها به دو گروپ یعنی حیوانات فقاریه و غیر فقاریه تقسیم شدن، که غیر فقاریه حیواناتی هستند که بدن از و فقط استخوان ها و مهره های کمر می باشه، و این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده، که عبارت است از فایلم اسفنج ها، فایلم سولانتریتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان و فایلم خارپوستان و همچنان فایلم بند پایان، که با مطالعه فصل ما میتونیم که تمام از این فایلم ها را بشناسیم. خب در قدم اول فایلم نرم تنان چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، فایلم نرم تنان یا هم فایلم مولوسکاک است، در این فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه، که بعضی از انواع از یک از خیلی کوچک میباشه، اما اکتوپوس تا 18 متر میرسه، که از لحاظ محیط زندگی از استوا تا قطبین و حتی در ساحات بسیار عمیق‌تر یا پیدا میشه، که اکثر از یک از در ابحار و آب‌های شیرین زندگی میکنه، ولی بعضی از یک از در خشکی به سر میبره. خب مشخصات نرم تنان هم مولوسکا چی میباشه؟ شاگردان عزیز، موسیکاک از کلمه لاتین می باشه که از مولیس گرفته شده و معنای از این تن نرم می باشه که این حیوانات بدن نرم و ملایم داره و بدن از این از این قسمت ساخته شده که سر پای و شکم می باشه که این هاک است تناظر دو دانبه داره و به نام منتل یک غشای نازک داره که از کلسیم کربونی ساخته شده که به نام رادیلا وظیفه زبان و همچنان دندانها را اجرا میکنه و سیستم های هاضمه عصبی و همچنان تنفسی و اطراحی و دوران خون داره که مخرج آنها به منتل باز میشه و دوران خون باز دارن که در میان نرم تنانه که پای از وا در سرشان میباشه دوران خون از وابسته میباشه که تمام از یا از طریق برانشی و جلد تنفس میکنه که برانشی از یا در منتل واقع میباشه و تعداد گرده های از یا که از تا یک یا دو عدد میباشه و مواد اضافی و بیکاره را در منتل میچکنه. خب چهار جور عقدات عصبی یا دارن که در سر پای و شکم از یا واقع میباشه شکردن از ایست که از عقدات عصبی که است یا عصب حسی و حرکی را و قسمت های مختلف بدن امتداد یافته است. خب شاگردان عزیز، امی اعضای حسی مانند شامه، لمسه، بصره و توازن یا دارن که خالیگاه بدن از یا هم کویلم از یا کوچک می باشه که عبارت از خالیگاه بدن می باشه میکلویم که دیگر اعضای بدن در واقع است که یکی از مشخصات عمده نرم تنان داشتن صدف است که صدف در حقیقت اسکلت خارجی می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به حلزون یا همسنی صحبت هم داشته باشیم که سنیل یا حلزون چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، حلزون از جمله نرم تنان بوده، پاهایش چسبیده با شکم و اعضای بدن از او در یک صدف تاب خورده موقعیت داره که در وقت حرکت سر و پای از یا از پشت صدف خارج میشه و در سر از یا که از دو عدد شاخ معلوم میشه و چشمه هایشان در نوک شاخ هایشان دراز موقعیت داره و شاخ های کوتاه منحیث اعضای حسی ها کار میگیرن که دهن از یا باز میباشه، ببخشن دهن از یا زبان رمانند داره که نباتات را توسط از او قطع میکنه و حلزون در جاهای سبز، باغ‌ها، کردهای گندم و شبدر دیده میشه که این نوع حلزونی که قشر نداره به نام گوک یا همسلک یاد میشه. خب شاگردان عزیز، با حلزون آشنا شدیم، حال میاییم با دوکفایی یا هم بیوالف یاد آشنا میشیم که بیوالف یا هم دوکفایی چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، دوکفایی از جمله کلاس پلیسیپودا یا هم پای تبر مانند می باشه که بدن از این نوع نرم تنان در یک صدف محکم دوکفایی جا بجا شده که این نوع نرم تنان سر ندارن و می خاطر با نام بیسران هم یاد میشن. خب بعد از این راجع به تشکیل صدف صحبت های می داشته باشیم که تشکیل صدف چی است و چگونه صورت می گیره؟ خب شاگردان عزیز، با وجودی که شکل صدف در نرمتنان مختلف است ولی ساختمان از او یک قسم میباشه. صدف از چند طبقه ساخته شده که طبقه روی فوقانی صدف میباشه که یک پوش نازک رنگین شاخی داره و طبقه وسطی از این که مانند منشور طبیعی میباشه و از کلسیم کربونیت ساخته شده و قسمت داخلی که از برگهای نازک با وجود آمده و به نام کنکیولین جسم عضوی داره که به جلای نوری یک شکل خاص میده که این پوش دو کفایی به نام پوش ساختن مروارید هم یاد میشه که هرگاه کدام قسمت صدف بشکنه با واسطه امین پوش ترمیم میشه و هرگاه کدام جسم خارجی داخلی پوش و دار و دار جسم خارجی ماده عضوی حاته میشه و با نام مروارید کتله متحد المرکز میسازه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به اهمیت نرم تنان صحبت همی داشته باشیم که اهمیت نرم تنان در چیست؟ بعضی از انواع نرم تنان در کشورهای مانند آسیای شرقی، آمریکا و آفریقا خورده میشه و در اسپانیا گوشت نرم تنان یک نوع غذای مهمی میشه. گوشت بعضی از این نرم تنان از نقطه نظر داشتن مواد مدنی و یودین و دوکفایی ها از نگاه ساختن مروارید خیلی اهمیت داره که یک تعداد نرم تنان مضر هم میباشه، مثلا حلزون برای نباتات مضر میباشه چون که نباتات را قطع میکنه و یک تعداد نرم تنان سبب انتقال امراض هم میشه. و بعد از این میایم راجع به فایلم کرم های حلقوی صحبت میکنیم یا هم فایلم انلیدا صحبت میکنیم که خب شاگردان عزیز، آیا شما جوک را میشناسین که چی نوع حیوان است؟ میایم با می سوال ما پاسخ میدیم که انالیت کلمه لاتین می باشه و در زبان لاتین از انالیس به معنای حلقه های خرد می باشه که بدن این نوع حیوانات که از حلقه های مسلسل ساخته شده و حیوان هایی که شامل این فایلم می باشه بیشترشان در آبهار پیدا می شه ولی یک تعداد زیاد در آبهای شیرین و جاهای مرطوب زندگی می کنه و شاگردان عزیز، و تعداد زیاد به شکل آزاد و یک عده زیاد به شکل پرازیت در حیوانات زندگی می کنه. خب بعد از این میایم راجع به مشخصات کرم های حلقه صحبت می کنیم که مشخصات از چی می باشه. خب شاگردان عزیز، کرم های حلقوی هستند یا تناظر دو جانبه دارند، به استثنای جوک ها بدن اکثریت زیاد دارهای شیتینی که به نام شیتای دارن وجود داره که بدن از یا از کیتوکل نازک و مرطوب پوشانیده شده، همچنان کانال هاضمی از یا مشابه تیوب می باشه که در طول بدن امتداد یافته و همچنان یا دوران بسته خون دارد و با واسطه جلد هم برانشی تنفس می کنند و برای اترا در حلقه خود یک جوره نفریت دارن که مواد اتراهی را از خالیگاه عمومی و خون گرفته و مستقیما به خارج اترا میکنن. و سیستم عصبی ازیا عبارت از یک جوره عقده های مغزی هم مغز و تناب عصبی دولایه بطنی میباشه که به می قسم حجرات حسی و اعضای حسی ازیا وظایف چوشیدن، دیدن و غیره را انجام میدن. خب شاگردان عزیز، بیایم راجع به کرم زمینی هم اردوارم صحبت های می داشته باشیم که اردوارم چی می باشه. خب شاگردان عزیز، کرم زمینی از جمله اولیگو شیتا می باشه که اولیگوز در لاتین به معنای چند یا کم و شیتا به معنای تار می باشه که بدن کرم زمینی استوانه ای طویل و همچنان حلقه می باشه که به استثناء حلقه اول و آخر در هر حلقه دیگر از یا چهار جور شیتا دیده میشه که سر و اعضای حسی مشخص نداره و قسمت بدن از یا به واسطه، البته قسمت خارجی از یا بدن از یا به واسطه کیوتیکل پوشانیده شده که در بدن از یا بین حلقه های 32 تا 37 ساختمان با نام کیوتیلوم داره که تخم از در او انکشاف میکنه. و همچنان در بدن کرم زمینی خالیگاه هم کویلم وجود داره که مملو از مایع بوده و اعضای بدن در او واقع داره. خب بعد از این شاگردان عزیز، راجع به جوگ ها صحبت هم داشته باشیم که جوگ های هم لیچس چی میباشه که جوگ از جمله کرم های حلقه ای میباشه که طول بدن از یا از 4 تا 6 اینچ میباشه و تعداد حلقه ای از یا با 33 حلقه میرسه که مو یا شیتا نداره و در بدن از یا هم در آبهای شیرین یا در آبهای شیرین زندگی میکنه که دهن از یا در قسمت پیشوری و مخرج از یا در قسمت آخر بدنشان واقع میباشه که یک جوشک پیشوری و یک جوشک در قسمت آخر داره که بعضی از حیوانات فقاریه به شکل پرازیت خارجی در زندگی میکنه و همچنان توسط یک جوشک خود را در بدن میزبان میچسبانه و توسط می جوشک دومی خون حیوان را میمکه که طوری که اول جلد میزبان را تخریب میکنه و بعد از او یک نوع ماده خاص را در زخم از یا میچکنه تا خون از یا لخته نشه و جوک میتونه زیادتر از 3 برابر وزن خود خون را جذب کنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به اهمیت کرم های حلقوی میپردازیم که اهمیت کرم های حلقوی در چی میباشه. خب شاگردان عزیز، اهمیت کرم های حلقوی، بعضی از کرم های حلقوی یک حلقه زنجیر غذایی را تشکیل میده و برای حیوانات بحری غذای خوب میباشه و او را وزمی کرم های حلقوی ماهیان تغذیه میکنه و همچنان کرم زمینی در زراعت سبب حاصل خیزی خوب میشه. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما. میایم راجع به جلسه امروزی یک بحث کوتاه داشته باشیم که در جلسه امروزی ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، امروز فصل جدید را، فصل هفتم را شروع کردیم که موضوع در ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات از او بود که ما گفتیم طبقه بندی حیوانات فقاریه مشخصات از او را تعریف کردیم که زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیانیه می باشه که در جهان تقریبا زیادتر از 1,000,000 نوع حیوانات شناخته شده که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان هم از غصروف ها بدون واسطه که حیوانات فقاریه و غیر فقاریه که حیوانات فقاریه هم ببخشن حیوانات غیر فقاری حیوانات میوشن که بدن از و فقط سخان و مهره های کمر باشه که این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده که فایلم اسفنج ها، فایلم سنترولیتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان، فایلم خارپوسان و فایلم بند پایان میباشه که ما امروز با فایلم نرم تنان آشنا شدیم که دی فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضشان خیلی کوچک میشن ولی بعضشان خیلی کلان میباشه که اکتوپوس میباشه که مشخصات نرم تنان را هم آشنا شدیم که مشخصات نرم تنان چی میباشه. بعد از او راجع به حلزون و همچنان دو کفایی صحبت کردیم، راجع به این هم صحبت کردیم که تشکیل صدف چگونه صورت میگیره، راجع به اهمیت نرم تنان هم صحبت کردیم و همچنان راجع به فایلم کرم های حلقوی هم صحبت کردیم که فایلم کرم های حلقوی که بودن در زبان لاتین که انلوس به معنای حلقه های خرد یاد میشه که بدن این حیوانات از حلقه های مسلسل ساخته شده. راجع به مشخصات کرم های حلقوی هم صحبت کردیم، راجع به کرم زمینی و جوک و همچنان اهمیت کرم های حلقوی هم صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما، امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدن تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مدافع بدن شاگردان عزیز صحبت داشتیم که ما گفتیم که میکروب ها از طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنه که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه، ولی بدن ما در حالت طبیعی میتونه که در مقابل از دفاع مجادله کنه و او را از بین ببره که هم تاثیر از کاهش پیدا کنه که امی قدرت دفاعی بدن به نام ایمیونیتی یاد میشه که بدن او بودن دفاعی غیر اختصاصی و دفاعی اختصاصی، که دفاعی غیر اختصاصی شاگردان عزیز اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن میباشه که این میکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و او را شناسایی کنه. بعد از راجع به این صحبت کردیم که اولین خط دفاعی غیر اختصاصی جلد و قشای مخاطی میباشه که لایه های شاخی سطح پوست کاسه مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه. بعد از خط دوم دفاعی غیر اختصاصی بدن که بود به 4 نوع بود که اکثر عمل یا جواب التهابی بود که التهاب نوع جواب یا عکس العمل موضعی است که بعد مال خراش به بریدگی یا هم هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه. بعد از او گفتیم که عکس العمل یا جواب حرارتی است که خط دوم غیر دفاع غیر اختصاصی بود که زمان که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت از او چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه که این حرارت بلند را به نام تبعیت میکنیم. بعد از او حجرات سفید خون بود که در خط دوم دفاع غیر اختصاصی که از بدن توسط سینه و حجرات سفید خون می دفاع حمله بر ضد میکروب ها صورت میگیره که نوتروفیل بود، میکروفاژ بود و حجرات کشنده طبیعی بود. و راجع به پروتئین ها هم صحبت کردیم که انواع از پروتئین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتئین ها پروتئین های مکمل می باشه که چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی بدن را یا تکمیل میکنه. بعد از او هم راجع به سیستم لیمفاتیک شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگهایی است که بعضی کوچکی که به نام مقدس لیمفاییت میشه ارتباط داشته و از بین بردن زهریات و میکروب ها از خون کمک میگیره که این سیستم دو وظیفه می داره که یکی برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون میباشه و دیگری از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه که اعضای شامل از این سیستم عبارت از عقدات لیمفاوی، رگهای لیمفاوی و تیلی میباشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیجن ها الا عوامل آلرژی میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الی 87 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیجن ها چی میباشه؟ لیمفوسایت ها یک نوع حجرات سفید خون بوده که عکس العمل های مافیاتی را تولید میکنه و مانند حجرات خون لیمفوسایت ها هم در مغز استخوان یا هم در بون مرو به وجود میآید. لیمفوسایت های خام یا ناورق در بون مرو انکشاف میکنه و از این رو به بی لیمفوسایت یا هم بی لیمفوسایت یا بی سی اس یاد میشه. لیمفوسایت های خام دیگری از مغز استخوان به غده تایموس انتقال پیدا میکنه که در اوج باز به تی لیمفوسایت یا هم تی مشخص میشه که حجرات بی و تی از طریق خون به عقدات لیمفاوی و دیگر اعضای لیمفاوی خود را میرسانه که این تمام اجزا از بدن در مقابل مواد بیگانه دفاع میکنه و آنتیجن مواد خارجی است که باعث تحریک عکس العمل مافیاتی در خون میشه. که اکثر آنتیجن ها شاگردان عزیز مولکول های پروتئینی هم پلی ساکرایدها هستند که در سطح ویروس کاسته باکتری ها یا هم سایر حجرات بیگانه وجود داره که مولکول های موجود در سطح حجرات سرطانی زهر باکتری ها و دانه های گرده نباتی را از انواع آنتیجن ها میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به صحبت میکنیم که چگونه لیمفوسایت آنتیجن را تشخیص کنیم. که در سطح هر لیمفوسایت شاگردان عزیز پروتئین های به نام آغزه های آنتیجن وجود دارد که آغزه های آنتیجن شاگردان عزیز شکل خاص را دارند و با آنتیجن های خاصی که از نظر شکل مکمل آنها باشه وصل میشه. که بنابر عزیز شاگردان عزیز، هر لیمفوسایت با داشتن نوع خاص آغزه های آنتیجن آنتیجن خاص را شناسایی یا هم تشخیص میکنه و با او مبارزه میکنه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به دفاع غیر دفاع اختصاصی صحبت میکنیم. که در جلسه گذشته ما گفتیم که دفاع به دو نوع است، یکی دفاع اختصاصی و دیگر دفاع غیر اختصاصی. که با دفاع غیر اختصاصی ما آشنا شدیم، حالا میایم راجع به دفاع اختصاصی صحبت های میداشته باشیم. خب میکروب هایی که از تاثیر دفاع غیر اختصاصی در امان مانده بالاخره با دفاع اختصاصی روبرو میشه. که در دفاع اختصاصی گروپی از کرویات سفید خون که به نام لیمفوسایت یاد میشه فعالیت میداشته باشه که دفاع اختصاصی شامل دفاع هومورال و دفاع حجروی میباشه. خب با لیمفوسایت خو ما آشنا شدیم، حالا دفاع هومورال و دفاع حجروی چی میباشه؟ خب دفاع هومورال شاگردان عزیز میایم را زیر مطلع قرار میدیم که هومورال ایمیونیتی یا هم دفاع هومورال هوموروز معنای مایعات خون، لیمف و مایع بین حجرات را میده که سیستم هومورال اساسا در مقابل باکتریا و ویروس موجود در مایع بدن ما دفاع میکنه. که دینا و دفاع شاگردان عزیز لیمفوسایت های بی رول داره که زمانی که لیمفوسایت های بی با آنتیجن خاص روبرو شوند خود را به او میچسبند و بعد از او نمو میکنه و تکثیر آغاز میکنه که حجراتی به یک نو آنتیبادی یعنی یک پروتین مدافعی بوده و زمان تولید میشه که به یک آنتیجن خاص مواجه شوه و بتونه خود را به آنتیجن مذکور بچسبونه ایر خاص میسازه که دفاع اختصاصی ذکر شده که است توسط آنتیبادی به وجود میآید و به نام دفاع هومورال یاد میشه که حجرات بی به حال آماده باش میشه و زمانی که برای بار دوم این نو آنتیجن رو به روش و به صورت تقسیم شده از یا تعداد زیاد حجرات بی تولید میشه که در دفعه دوم باز شاگردان عزیز در مقابل انتیجن مقدار زیاد انتیبادی ساخته میشه و به شدت مقاومت میکنه که انتیبادی به طریقه های مختلف انتیجن که است و غیر فعال میسازه و طریقه ساده از اویی است که انتیبادی در سطح انتیجن چسبیده میشه و او را بی تاثیر میسازه. بعد از شاگردان عزیز راجع به سیل ایمیونیتی صحبت میکنیم که دفاع حجروی چیست. سیل ایمیونیتی یا هم دفاع حجروی شاگردان عزیز طوری که ما میدانیم حجرات سفید خون در مغز استخوان یعنی در بون مرو ساخته میشه و در خون و لنف یا دوران پیدا میکنه. چهار نوع دیگه حجرات سفید خون در دفاع حصه میگیره که قرار زایل هستند. ماکروفاژها که این ماکروفاژها که هست شاگردان عزیز میکروب ها و حجرات آلوده را از بین میبره. بعد از حجرات سیتوتوکسیک یا هم تی سلز میباشه که حجرات آلوده شده به میکروب را مورد حمله قرار میده و از بین میبره. بعد از حجرات بی که میکروب ها را تشخیص میکنه و بعدا توسط ماکروفاژها او را از بین میبره. بعد از حجرات تی کومکی هم هلپر تی سلز هست که این حجرات سیتوکسیکتیره حجرات بیره و فعال میکنه و در اکسالامال مافیتی دو عملیه مشخص با هم یک جا کار میکنه که یکی از او اکسالامال حجری بی است که مدافعه که کمک میکنه تا میکروب های خارج حجرات را از بین ببره و دیگر از او اکسالامال حجری است که این مدافعه است که شامل تخریب میکروب های داخل حجرات توسط حجرات سیتوتوکسیکی میباشه که مدافعه حجری بی و حجری تی هر دو توسط حجرات کمکی تنظیم میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به واکسین صحبت میکنیم که واکسین چیست و از سیروم چه فرق داره. خب شاگردان عزیز واکسین که از باکتری ها ویروس ها فنجی و میکروب های دیگر به دست میاد که مواد پروتئینی و مقابل میکروب ها و توکسین یعنی زهر و تولید میشه و جهت حاصل نمودن مافیت اختصاصی به انسان یا هم حیوان تطبیق میشه که واکسین میکروب نیم کشته شده و ضعیف است یا هم توکسین خونسا شده میکروبی است که با تطبیق از بدن مقابل از همون میکروب همین میکروب تولید کننده امراض که است فعال میشه و تولید آنتیبادی میکنه و آنتیبادی که است در بدن ساخته میشه و با مواد اجنبی هم نو یا هم آنتیجن که است تعامل میکنه و او را خنثی میکنه یا هم از بین میبره و بدن مقابل حملات بدی میکروب های اختصاصی هم دیگه داشته باشه. مثلا اگر شما واکسین انتیتانوس یا هم سرخکان را شما کنین ممکن است که شما دوباره به این مریضی دچار نشین. خب به صورت عموم مافیات در بدن به دو شکل حاصل میشه که یکی مافیات مستقیم یا مافیات فعال است که وقتی که انتیجن یا عامل مرض از هر طریقی که به خون میرسه بدن در مقابل از آنتیبادی عموم مرض را میسازه که مثلا وقتی که میکروب سیاسرفا توسط شخص مریض هم زری واکسین نمودن داخل جسم میشه بدن مقابل از آنتیبادی سیاسرفا را میسازه که در این صورت جسم مافیات مستقیم کسب میکنه یعنی آنتیبادی در بدن خود شخص تولید میشه و باعث مافیات از میشه و نوع دیگر از مافیات غیر مستقیم شاگردان عزیز که مافیات غیر مستقیم یا مافیات غیر فعال در برخی حالات مریضی به شکل خیلی وخیم بروز میکنه که تا وقت تولید انتیبادی در جسم مریض تقریبا دو هفته ضرورت داره و در چنین حالات بیمو میره تا شخص تلف شوه. از این سبب آنتی سیروم یا هم سیرومی که آنتیبادی اختصاصی داره تهیه شده که قبلا تهیه شده او را از بدن حیوانی هم انسانی که مریضی را سپری کرده باشه یا در مقابل عموم مرض واکسین شده باشه به مریض تزریق میشه که آنتیبادی در جسم دیگر تولید میشه و به مریض تطبیق میگرده. آنتیبادی تزریق شده فورا به عمل مواجهه بر عامل مرض حمله میکنه و او را از بین میبره و مریض شفایا میشه که طفل ناتولد شده مقابل این امراض مافیات نداره ولی از طریق پلاسنتای مادر یا از اثر نوشیدن شیر فلی مادر طفل مافیات پاسیف یا غیر فعال حاصل میکنه و زمانی که آنتیبادی آماده شده به مریض پیچکاری میشه مافیات فورا شروع میکنه و با مدت کوتاه یعنی تقریبا 10 روز در بدن باقی میمونه که نوع مافیات غیر مستقیمی باشه چون که بدن مریض در تولید آنتیبادی نقش نداره و وقتی که یک شخص مرض باکتریایی یا هم ویروسی را سپری کنه شفایاب شده باشه و در بدن او آنتیبادی اختصاصی تولید و مافیات هم به میان آمده باشه اگر باز هم همون میکروب های مشخص دفعه دوم داخل بدن شود یا شخص مجددا واکسین شوه بدن مقابل میکروب های امی مسئول که یاد کردم یا آمادگی قبلی داره و معافیت بدن هنوز هم بلندتر میره که این چنین حادثه به نام معافیت دومی یاد میشه که نسبت به معافیت اولی سریعتر و قویتر و دامدارتر میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به معافیت در کهنسالان صحبت همی داشته باشیم که با پیشرفت عمر مقاومت بدن در مقابل امراض کاهش پیدا میکنه که جواب حجرات تی و حجرات بی مقابل آنتیجن کمتر میشه و مقدار کمتر آنتیبادی تولید میشه که بنابر از حساسیت عضویت در قبل امراض باکتری و ویروسی بلند میره. از این جهت واکسین نمودن اشخاص مسن به مخصوص مقابل انفلونزا خیلی ضروری میباشه که اشخاص مسن به مرض سرطان بیشتر مصاب میشه چون که مقاومت بدن از کم میشه و حجرات تومور با آسانی از بین میره. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به حجرات حافظه بی یا هم میموری سل صحبت همی داشته باشیم که عبارت از حجرات هستن که در سیستم معافیتی موجود میباشه که این حجرات به حافظه دارن تا مقابل کدام میکروب ها کدام نوع آنتی باتی را تولید کنن و هر وقت که این میکروب دیگری بعد از مدت دوباره داخل بدن شه حجرات حافظه بی بی در ظرف 4 الی 3 روز مقابل از آنتی بادی بیشتر تولید میکنه تا این میکروب ها را سریعتر تخریب کنه و بدن را مقابل همون میکروب ها محافظت کنه. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به آلرژی صحبت میکنیم که آلرژی چیست؟ حساسیت یا عکس العمل قوی و بیش از حد سیستم معافیتی بدن مقابل آنتیجن میباشه که فعالیت حجرات معافیتی هم آنتی بادی دفعتا بلند میره. یعنی سیستم معافیتی با آنتیجن بیش از حد مبارزه میکنه و عکس العمل نشان میده که همین عکس العمل به نام آلرژی یاد میشه. خب همچنان شاگردان عزیز، عبارت از تاثیر جانبی نامطلوبی است که تحت بعض شرایط واقع میشه و صرف در افراد ایجاد میشه شاگردان عزیز که دارای یک تمایل آلرژیک اختصاصی باشه. وقتی که مواد مولد الرژی یا هم آنتیجن داخل بدن شوی یک عکس العمل توسط حجرات تی فعال میشه و با وجود میاد که شاگردان نزیش ها چما در محیطان زیادتر کسا را دیده باشین که با چیزهای خاص الرژی هم حساسیت داره. بعضی کسا با خاک حساسیت داره، بعض کسا با مواد غذایی، بعض کسا حتی بعض کسا هستن که با آب هم حساسیت دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عوامل الرژی صحبت همین داشته باشیم که عوامل آلرژی چیست؟ بعضی آنتیجن ها، ادویه، مواد کیمیاوی، مواد آرایشی، مواد غذایی، گرد نباتی، گرد و غبار، دود و غیره میباشه و به تعقیب حساسیت شاگردان عزیز، آنتی بادی حجرات بدن را وادار میسازه تا هستامین تولید کنه که علت اصلی از او تا هنوز معلوم نیست که چرا آلرژی واقع میشه، چون که هرچی سنسانان کوشیدن مطالعات کردن نیافتن که عوامل الرژی چیست و الرژی چرا ایجاد میشه یا هم واقع میشه. ولی زیادتر از والدین به کودک انتقال میشه، چون که الرژی ممکن مفید هم باشه زیرا افرازات باعث دور نمودن گرد نباتی، میکروب ها، گرد خاک و غیره میشه. و علائم مهم حساسیت که از تولید و آزاد شدن هستامین در ظرف چند دقیقه به ملازم میرسه شامل پوندگی و پد کشیدن در سطح جلد میباشه، خارش درد میباشه، اشک ریزی میباشه، افرازات بینی میباشه، نفس تنگی، خارش چشم، شوک و غیره میشه که هستامین باعث نفس تنگی هم آسما میشه شاگردان عزیز که غالبا در برونش ها به ملاحظه میرسه که توسط آنتی هستامین و غیره تداوی میشه. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما. در پایان جلسه امروزی شاگردان عزیز، چون که فصل پنجم هم به اتمام میرسه، تو کارخانگی ترین کارخانگی اولتانی میباشه شاگردان عزیز که سوالات فصل پنجم در کتابچه‌هایتان حل کنین، چون یعنی حل سوالات فصل پنجم باعث از این میشه که شما با درک و فهم عمیق این فصل پی ببرین. و کارخانگی دیگه تان پنج سوالی که ما براتون میتم همین میباشه. خب سوال اول، لیمفوسایت ها و تشخیص انتیجن ها چی می باشد؟ تشریح نمایید. سوال دوم، چگونه لیمفوسایت انتیجن را تشخیص می کند؟ سوال سوم، دفاع اختصاصی را تعریف نمایید. سوال چهارم، دفاع هومورال و دفاع حجروی را تشریح نمایید. و سوال پنجم و سوال آخری، واکسین را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزی تا، امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار تک تک.